على أحد من
أوليائه. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. در سالگرد عملیات طوفان الاقصا، گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، تل آویو را با موشک هدف قرار داد. رژیم اشغالگر تعداد موشک‌های شلیک شده را 5 فروند اعلام کرد. گردانهای قسام همچنین در یک حمله موشکی گسترده مواضع دشمن صهیونیستی را در گذرگاه زمینی رفح و پایگاه نظامی ابو صالح با موشک‌های کوتاه برد در هم کوبیدند. مقاومت فلسطین همچنین مواضع اشغالگران در جنوب نوار غزه را گلوله باران کرد. اما هواپیماهای رژیم صهیونیستی نیز امروز سراسر نوار غزه از جمله رفح، خان یونس، دیرالبلح و جبالیا را هدف قرار دادند که شماره شهید و زخمی بر جای گذاشت. یکی از این حملات به اردوگاه آوارگان در محوطه بیمارستان شهدای الاقصا بود که به زخمی شدن دست کم 10 نفر منجر شد. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد شماره قربانیان حمله های رژیم اسرائیل در یک سال تجاوز به غزه به 41909 شهید رسیده که حدود 60% آنها زن و کودک هستند. ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد در یک سال گذشته 726 نظامی این رژیم کشته شدند. خروش جهانیان علیه جنایات رژیم صهیونیستی. در سال روز عملیات طوفان الاقصا، کشورهای مختلف صحنه تظاهرات حمایت از مردم غزه و لبنان و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بود.
حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آلمان در سال روز عملیات طوفان الاقصا با برگزاری تظاهرات توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را خواستار شدند. در برلین پایتخت پلیس با یورش به تجمع مسالمت آمیز حمایت از مردم فلسطین شماری را بازداشت کرد. در واشنگتن پایتخت آمریکا هم تظاهراتی در حمایت از فلسطینیان و مردم لبنان و محکوم کردن اعدامی جنایت‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد. معترضان خواستاران شدند که نسل‌کشی صهیونیست‌ها در نوار غزه و حملات به بیروت متوقف شود. آنها از حمایت‌های واشنگتن از تل آویو انتقاد و بر حق ملت فلسطین برای مقاومت در مقابل اشغالگران تأکید کردند. هزاران نفر از مردم شهر تورنتو کانادا نیز در راهپیمایی گسترده با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه حمایت‌های خود را از مردم فلسطین و لبنان اعلام کردند و برای آزادی فلسطین شعار دادند. جمع زیادی از استادان و دانشجویان و جوانان آزادیخواه پایتخت هند در سال روز حمله تلافی جویانه حماس علیه جنایات رژیم صهیونیستی مراسم روز همبستگی با فلسطین را برگزار کردند.
ما اینجا برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین و احترام به جنبش مقاومت فلسطین جمع شدیم و به آنها پیام می دهیم که ما با ملت فلسطین هستیم.
جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز در چندین نوبت ساختمان های مسکونی و یک جایگاه سوخت در الحدث بیروت را بمباران کردند. منابع خبری همچنین از بمباران شهرک خیام در جنوب و قامتیه در مرکز لبنان خبر دادند. در این حملات شماری از شهروندان لبنانی شهید و مجروح شدند. اتحادیه شیمیدانان لبنانی هم با صدور بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از اورانیوم ضعیف شده در حملات خود به لبنان استفاده کرده است. حزب الله لبنان هم اعلام کرد در راستای حمایت از ملت فلسطین و ادامه عملیات خیبر، تبریا و پایگاه ارتش صهیونیستی در جنوب شهر اشغالی حیفا را موشکباران کردند. بنابر اعلام رژیم صهیونیستی حداقل 15 موشک از جنوب لبنان به سمت مناطقی در شمال اراضی اشغالی فلسطین از جمله حیفا شلیک شده که در پی آن شماری از صهیونیست‌ها زخمی شدند. لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی هم گفت نتانیاهو حاضر نیست مسئولیت شکست در خطرناک‌ترین فاجعه تاریخ این رژیم را بر عهده بگیرد. راه مقاومت ادامه دارد. محور مقاومت پس از شهادت سید حسن نصرالله با قدرت ادامه خواهد داشت. همانطور که پس از شهادت سید عباس موسوی دومین دبیر کل حزب الله لبنان این مسیر با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.
در استان بقا روستایی است به نام نبیشید. روستایی که وقتی به آن وارد می‌شوی مزار شهید موسوی سید شهدای مقاومت لبنان به چشم می‌خورد. حالا این شهید و دیگر شهدای مقاومت برای کوچک و بزرگشان شده اند مایه افتخار.
شهداء المقاومه الاسلامیه.
ما به مقاومت و شهدای آن از جمله شهید سید عباس موسوی و دیگر شهدای راه آزادسازی بیت المقدس افتخار میکنیم.
نحن عدار بن ناصر.
شهادت برای ما افتخار است، ولی ما میخواهیم شهادت با پیروزی همراه باشد و در این را از هیچ چیز کوتاهی نخواهیم کرد.
صهیونیست‌ها خیال می‌کردند که با شهادت شهید موسوی دیگر حزب اللهی در کار نخواهد بود، اما با انتخاب سید حسن نصرالله حزب الله مسیر خود را قاطعانه‌تر ادامه داد.
نحن بحزب الله.
مسیر ما ادامه مسیر ابا عبدالله الحسین است و تا زمانی که راه امام شهید ما ادامه داشته باشد مسیر مقاومت هم ادامه خواهد داشت.
مردم به ما گفتند بعد از شهادت سید حسن نصرالله هم دست از مقاومت بر نخواهند داشت.
كما قال الامام الخميني المقدس.
همانطور که امام خمینی رحمت الله علیه گفتند ما را بکشید ملت ما بیدارتر می شود، و همین سخن را سید شهید مقاومت تکرار کردند. در کنار شهدا با آنها پیمان می بندیم که این راه را ادامه خواهیم داد تا کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را در عالم ثابت کنیم.
هذه المقاومه.
این راه مسیر امام علی و اهل بیت رسول الله است و در این راه هر کس وظیفه‌ای دارد. همه ما موظف هستیم تا این مسیر را احیا کنیم. ادامه راه مقاومت پیام گفتاری و رفتاری سید حسن نصرالله بود. سجاد مهتری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، شرق لبنان.
ادامه خبرها. آمریکا در یک سال گذشته دست کم 18 میلیارد دلار برای کمک نظامی مستقیم به رژیم صهیونیستی هزینه کرد. دانشگاه براون آمریکا با تهیه گزارشی به مناسبت یک سالگی عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد تسلیحات ارائه شده سوی آمریکا در این یک سال شامل مهماتی از گلوله‌های توپخانه‌ای گرفته تا بمب‌های یک تنی و بمب‌های هدایت شونده دقیق بوده است. آمریکا حدود 4 میلیارد دلار هم برای تکمیل سامانه‌های دفاع موشک رژیم صهیونیستی هزینه کرده است. پیکر سید حسن نصرالله در زاهیه لبنان دفن می شود. نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت پیکر سید حسن نصرالله در لبنان است و زمانی که شرایط اجازه دهد در زاهیه جنوبی بیروت تشییع و خاک سپاری خواهد شد. محمود قماتی افزود مکانی که پیکر شهید نصرالله در آن پیدا شد مملو از گازهای سمی بود. وی همچنین درباره جانشین سید حسن نصرالله تاکید کرد انتخاب دبیر کل جدید روندی زمان بر است و حزب الله تا زمان انتخاب دبیر کل جدید به صورت شورایی اداره می شود. 64مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در مالزی آغاز شد. این مسابقات با حضور قاریان و حافظان 72 کشور دنیا از 5 تا 12 اکتبر، 14 تا 21 مهر ماه برگزار می شود. 16 داور از 13 کشور شامل مالزی، مراکش، مصر، اردن، تایلند، قطر، ترکیه، برونئی، عراق، سنگاپور، اندونزی و عربستان سعودی این دور از مسابقات را داوری می کنند.
مسابقات بین المللی قرآن کریم مالزی و تنین نوای روح بخش آیات وحی
و المسجد الحرام
آیاتی که در دو بخش حفظ و قرائت در دو نوبت صبح و شب بر زبان قاریان و حافظان کلام الله مجید جاری میشه.
قاریان به حافظان 72 کشور جهان در 64مین دوره مسابقات بین المللی قرآن در مالزی حضور یافتند و به قید قرعه زمان تلاوت و آیات مربوط به نماینده هر کشور برای رقابت مشخص شده.
حمید رضا نصیری به عنوان نماینده کشورمان در رشته قرائت برای حضور در این دوره از مسابقات انتخاب شده.
قاری ایران قرار روز سه‌شنبه وارد مالزی بشه. به محض ورود آیات انتخابی و زمان تلاوت به قید قرعه مشخص و اعلام میشه.
امسال هم مانند سالهای قبل جمهوری اسلامی ایران در رشته حفظ نماینده‌ای نداره. 16 داور از 13 کشور دنیا 64مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مالزی رو تا 21 مهر داوری می‌کنن. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. بازگشایی مسجدی با 6 قرن قدمت در ترکیه. مسجد 600 ساله ساری هاجیلار در آنتالیای ترکیه پس از اتمام مرمت بازگشایی شده و پذیرای 10,000 جهانگرد است. این مسجد تاریخی دارای محراب، منبر و گنبد اصلی است که به طور کامل تا به امروز باقی مانده است. کار مرمت مسجد 600 ساله توسط اداره منطقه بنیادهای آنتالیا در سال 2019 آغاز شد که هدفش انتقال این میراث تاریخی به نسل‌های آینده است. و آخرین خبر این بخش این که نماینده مسلمانان در شهرداری میلان ایتالیا از تلاش مسئولان این شهر برای تعطیل کردن مساجد خبر داده است. دکتر احمد فائز همچنین اعلام کرد نتایج نظرسنجی انجام شده از شهروندان ایتالیایی نشان می‌دهد 80% آنها با فعالیت مساجد در این کشور موافقند.
دلایل پشت پرده فشار بر مساجد در ایتالیا چیست؟ عضو شورای مسلمانان ایتالیا و نماینده آنها در شهرداری شهر میلان از پشت پرده جریان فشار برای تعطیل کردن مساجد در این شهر میگوید.
مسئولان شهر میلان در جلسات خصوصی خودشان میگویند مثل خوردن یک نسکافه مساجد را تعطیل میکنیم. من علت این رفتارها را بیشتر شدن و رشد تعداد مسلمانان و مساجد میلان میدانم.
دکتر احمد محمود فایز همچنین در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره از یک تحقیق و نظرسنجی جالب هم خبر داده است.
اعتناق الاسلام رسمیا بعد بحث
بر اساس تحقیق مرکز اسلامی شهر میلان در سال 2024 تعداد کسانی که رسما اسلام آورده و مسلمان شده اند در شهر میلان حدود 350 نفر بوده است. همچنین نظرسنجی این مرکز نشان داد که بیش از 80% مردم ایتالیا با فعالیت مساجد در این کشور موافق هستند.
ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی است که صدها هزار شهروند مسلمان در آنجا زندگی می‌کنند. به دنبال رشد جمعیت مسلمانان، تعداد مساجد نیز در این کشور روز به روز بیشتر می‌شود و حالا به نظر می‌رسد که پروژه فشار بر مساجد برای تعطیل کردن آنها در ایتالیا به جایی نرسیده است.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می‌رسانم فردا سه شنبه 17 مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 4 ربیع ثانی 1446 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:13 از آن صبح فردا 4:44 و طلوع آفتاب ساعت 6:07 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشاءالله. همچنان از استدیو پخش از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم که همچنان روی موج رادیو معارف هستید. همکارانم خبرهای جهان اسلام رو به اطلاع رسوندند، از این عزیزان هم تشکر میکنیم و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما خواهیم بود با چند برنامه دیگر که عرض خواهم کرد تا ساعت 10 شب. ابتدا ویژه برنامه با نام سید الکریم تقدیمتون میشه به مناسبت ولادت و سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که خدمتون تبریک عرض میکنیم سال روز این ولادت رو، و با کارشناس حجت الاسلام غلام علی تقدیمتون میشه. سپس خاطرات ماندگار رو میشنوید 21:15 دقیقه و 21:30 دقیقه هم بر کرانه نور پخش میشه و حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 125 و 126 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند که انشاءالله مورد استفاده علاقمندان به مباحث تفسیری قرار بگیره. اما همونطور که در روزهای گذشته و در فاصله های قبلی خدمتون عرض کردیم و عرض کردم، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در فراخوان رسمی از مردم نودوس کشورمون خواسته که کمک‌های نقدی خودشون رو به مردم مظلوم لبنان اهدا کنن از راه‌هایی که اعلام کرده. بر این اساس شما مردم نیکوکار میتونید به 4 روش هدایای نقدیتون رو واریز کنید. واریز کنید هدایاتون رو به شماره حساب 99999 و یا به شماره کارت 60379754499999. ضمناً میتونید واریز کنید به شماره شبای IR 770-17-70-19-99-999-203 و یا از طریق شناسه دستوری 112-1 هدایای نقدی خودتون رو واریز کنید. اگر آمادگی نداشتید یا قلم و کاغذ آماده نبود، یک بار دیگر عرض میکنم میتونید هدایای نقدی خودتون رو برای مردم مظلوم لبنان اهدا کنید به شماره حساب 99999 یا به شماره کارت 60379754999999. ضمناً به شماره شبای IR 770-17-70-199-999-99-90-03 و یا از طریق شناسه دستوری که عرض میکنم پرداخت کنید هدایاتون رو 112-1 انشاءالله هممون جزء نیکوکاران باشیم و در این کار خداپسندانه شرکت کنیم که فرموده ان الله یحب المحسنین. اما دعوت میکنم در این ساعت همراه ما شنونده ویژه برنامه سید الکریم باشید با کارشناسی حجت الاسلام غلام علی. عرض کردم به مناسبت ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام این برنامه تقدیمتون میشه به مدت 56 دقیقه.
یعنی حضرت عبدالعظیم فکرشون رو، عقلشون رو، روحشون رو و نفس قدسیشون رو به سه امام معصوم وصل کردن. با همه وجودش خواهان سرمایه های معنوی از این سه دریای عظیم الهی باشه و این سه دریای عظیم الهی هم کریمانه و عاشقانه مایه های معنوی وجود خودشون رو در اختیار حضرت عبدالعظیم بگذارن، ایشون تبدیل به چه شخصیتی خواهد شد؟
وزن و شرف، جود و سخا، آینه لطف و صفا، اسره دین، در یمین، ذریه آل عبا.
سیدالکریم، ویژه برنامه شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی.
گوهر دریای کرم، نور معلای حرم، پور حسن اوج سخن، عطر مصفای حرم. یا سیر بالایمان، قاصدا نبع الاحسان، ابلغ سلام اللفان. یا سیر بالایمان،
بسم الله الرحمن الرحیم. از بوستان فاطمه عطر و شمیم داشت، با دوستان فاطمه لطف عمیم داشت. خواندند اهل معرفت او را نگین ری، با آن که نام و شهرت عبدالعظیم داشت. این یاس گلشن حسن، این عاشق حسین، با مهر و عشق و عاطفه عهدی قدیم داشت. از محضر سه حجت معصوم فیض برد، یعنی که ره به چشمه فوز عظیم داشت. مثل کبوتران حرم خانه رضا، روحی در آستان ولایت مقیم داشت. شاگرد پاک باخته مکتب جواد، دستی پر از کرامت و طبعی کریم داشت. از پرتو هدایت هادی اهل بیت، راهی به آستان خدای رحیم داشت. ایمان خیش را به امامش ارائه کرد، با آنکه جان روشن و قلب سلیم داشت. طور تجلی سه امام همام را او درک کرده بود و مقام کلیم داشت. شب تا به صبح شعر شفق را مرور کرد، مرغ سحر که زمزمه یا کریم داشت. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندی که با رادیو معارف همراه هستید و اجازه میخوام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو خدمتتون تبریک عرض بکنم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سیدالکریم.
این کشور یا حسین جان، شعار این کشور یا حسین جان، بیمه شدیم با اهل بیت و مرآت، گدای سیدالکریمی، شهر ری کرب و بلای ایران، شهر ری کرب و بلای ایران. ای جانم شبای جمعه با این حرم، ای جانم ثواب کربلا میبرم. ای جانم ثواب کربلا میبرم. سرفرازیم به علی آلالی میرازیم، یا سیدالکریم برای جدت امام حسن یه روز حرم میسازیم. حسن ابن علی، حسن ابن
بله، امشب در خصوص بزرگواری میخوایم صحبت بکنیم که اونقدر نزد خدا ارج و مقام داشت که محضر سه امام بزرگوار رو درک بکنه و از راویان و عابدان بزرگ دورانش باشه و که زیارت مرقد مطهرش ثواب زیارت بارگاه سومین امام همام سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو داره. اما مهمان بسیار عزیز و بزرگواری داریم، محقق پژوهشگر استاد حوزه و دانشگاه قرآن پژوه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلامعلی عزیز و بزرگوار. حاج آقا سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حبیبی عزیز، شنوندگان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم امشب رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک عرض میکنم و ان شاء الله که از خود حضرت عبدالعظیم امشب بخواهیم هم زیارت خودش رو هم زیارت سید الشهدا علیه السلام. ان شاء الله
یک کوچولو تربس بفرمایید که امشب چه ارمغانی برای شنونده ما دارید، بعد بریم و برگردیم مفصل‌تر ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
ان شاء الله به امید خدا. خب حضرت عبدالعظیم علیه السلام از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلامه. خب زندگی ایشون، جایگاه ایشون به چه صورتی بوده و انشالله امشب بخوایم درباره برخی از آثار حضرت عبدالعظیم، احادیثی که ایشون برای ما منتقل کرده، یعنی اون جایگاه محدث بودن حضرت عبدالعظیم رو یه مقداری انشالله صحبت بکنیم. و اصلا شما وقتی که نگاه میکنید جناب عبدالعظیم، چون که در خاندان امام حسن مجتبی علیه السلامه و یکی از چیزهایی هم که هست، البته حالا منابع کهن ما اینگونه ندارن، اما بالاخره تو برخی منابع اشاره شده که حضرت عبدالعظیم در 4 ربیع الثانی سال 173 قمری، یعنی 25 تیر ماه 158 یزدگردی، در خانه خود امام مجتبی علیه السلام به دنیا اومده، یعنی خانه جدشون در زمان هارون الرشید به دنیا اومده. خب شما وقتی نگاه میکنید این وجود عزیز که جناب عبدالعظیم باشه، چگونه توانست خودش رو از جریانهای انحرافی که تو برخی از فرقه ها بوده باز دارد، در حالی که برخی از همون افراد جذب جریانهای دیگری شدن. حضرت عبدالعظیم هم از جهت دینی، هم از جهت سیاسی، هم از جهت اجتماعی و هم از جهت فرهنگی توانست خودش رو به جایی برساند که همینطور که خودتون اشاره کردید، ثواب زیارت ایشون همون ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام باشه. و این به خاطر فقط امامزاده بودنش نیست، بلکه به خاطر همون کارهای خودشون هستش که واقعا هم امامزاده هستن، همین که یک محدث والا مقام به گونه ای رفتار کردن که برای امروز ما کاملا درس هست. و کتابهای ایشون، چه کتاب خطب و امیر المؤمنین علیه السلامشون که قبل از نهج البلاغه بوده، 150 سال قبل از نهج البلاغه خطبه های امام علی علیه السلام رو گردآوری کردن، که کتاب الیوم و لیله ایشون و کتاب دیگری که انشالله در بخش دیگر بهش اشاره میکنم، چون میخوام یه مقداری دربارش توضیح بدم که خوشبختانه این کتاب هم اخیراً منتشر شده.
و اگر من خیلی بخوام خلاصه کنم فرمایشات حضرت عالی رو، میخوایم صحبت بکنیم از جایگاه محدث بودن یکی از برجسته ترین دانشمندان شیعه و راوی حدیث در تاریخ اسلام و این جایگاه رو بیشتر برای شنونده ما تبیین بفرمایید. انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. السلام علیک یا ابا القاسم ابن السبت المنتجب المجتبی، السلام علیک یا من به زیارته ثواب و زیارت سید الشهدا یرتجا.
بادا به عالم تهنیت این فیض پر شید و عظیم، ولادت سیدنا حضرت سیدون کریم، این شرف کشور ما سیدون کریم، دلبر ما سرور ما سیدون کریم، دلخوشی محشر ما سیدون کریم، خوش آمدی خوش آمدی سیدون کریم، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی سید آمدی و زمد زمد جان و دلم زلا گرفت، عدس خوش و الهی و قدسی کربلا گرفت، قدسی کربلا گرفت، لاله بابا حسن سید عشق و چراغ عالمه، رشه کوثر حسین سید الکریم، رشه کوثر حسین سید، خوش آمدی خوش آمدی سید الکریم، خوش آمدی خوش آمدی. خوش آمدی خوش آمدی برای ما دعا نما سید الکریم، شدیم مثل شهدا بنده صالح خدا سید الکریم، بنده صالح خدا سید. خوش آمدی خوش آمدی.
بله، شب ولادت یکی از امامزادگان بزرگوار حضرت عبدالعظیم حسین علیه السلام هست که در شمار اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام بودن و ثواب برامی امشب رو تقدیم میکنیم با احترام به شهدای مظلوم غزه و فلسطین. انشالله که با